السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید، الحکیم المجید، الفعال لما يريد، علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم را و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری، چیزی که ان شاء الله باید ثمره روزه گرفتن ما باشد. و تقوا در همه جهات زندگی از جمله در درآمدها و خرج کردنها که فرمودن روز قیامت که می شود از قبرها که بیرون می آییم قدم از قدم نمی تونه انسان بردارد الا اینکه چند چیز را جواب بدهد. یکی اینه که مال و دارایت را از کجا کسب کردی؟ دوم این که کجا خرج کردی؟ این جزء سوالایی هست که همین که از قبر آمدیم بیرون باید جواب بدیم. حالا چه مقدار ما در مسائل مالی تقوا داریم؟ خدا به دادمون برسد. خدا به داد هممون برسد که حساب و کتاب قیامت آسان نیست. آنچه که در طول این جمعه های ماه مبارک رمضان در خطبه اول دوست داشتم مطرح کنم، مباحثی بود پیرامون اثر قرآن در رفتار و کردار ما. امروز به مناسبت این که شبی که پیش رو داریم، شب ضربت خوردن قرآن ناطق، وجود مقدس امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است، دو سه تا حدیث از وجود مقدس امیر المؤمنین یادداشت کردم، در رابطه با قرآن هم هست و چگونگی بهره برداری ما از قرآن کریم. اینا را خدمت شما تقدیم میکنم. حدیث اول از حضرت نقل شده که ان الله لیهم بعذاب اهل الارض، گاهی پناه میبریم بر خدا به خاطر گناهانی که ما مردم انجام میدیم، خدای متعال اراده میکند که اهل زمین را عذاب کند. پناه میبریم بر خدا. خونده اید در قرآن کریم که چه عذابهایی نازل شده است. اون ملائکه که آمدن پیش حضرت ابراهیم گفتن انا ارسلنا الى قوم لوط، این شهر را جبرئیل و ملائکه‌ای که همراهش بودن برداشتن وارونه کردند، به زمین فرو رفت. عذاب نعوذ بالله، اگه گناه بشود اینجوریه دیگه. این باور دینی همه ما هست که اگر غضب بکنه خدای متعال اینجور عذاب ها نازل میشه. حضرت میفرماید که این اراده الهی می شود بر این که خراب بشود رو سر اینها چون گناه می کنند. بعد فَإِذَا نَذَرَ إِلَى الشِّيب نَاقِلِي أَقْدَامَهُمْ إِلَى السَّلَوَاتِ. خدا نگاه می کند به پیرمردها، پیرمردای تو مجلس، اینا برای شما امیر المؤمنین گفته که به کار خودتون محکم تو این روز روزه با این حالی که می بینید، اما اینا دارن میان به سمت نماز. پیر مردها برای نماز رفتنشون این حواسشون باشه که دارن بیمه می کنند شهر را، نگن حالا ما که دیگه همین گوشه خونه می خونیم. ناقلی اقدامهم، یعنی داره قدم بر می داره برای که بره برسه به نماز. این یه دسته، خدا نگاه اینا می کن. ول ولدان یتعلمون القرآن. بعد نگاه میکنه به این بچه ها، میان توی کلاس قرآن شرکت میکنن. بچه هایی که میان تو کلاس قرآن شرکت میکنن. این الان تابستان شروع میشه، مساجد میگن ما برای بچه ها کلاس قرآن میگذاریم، پدر و مادرها ثبت نامشون نمی کنند. بچه که نمیدونه پدر و مادر داره کم لطفی میکند. اما مثلا میگه برای فلان برنامه و فلان برنامه که جنبه تفریح فقط داره، بچهش رو ثبت نام میکنه، پولم میده. ما برای کلاس قرآن میگه هزینه هم نمیگیریم، نمیاد بچهش رو ثبت نام کنه. پدر و مادرها، بچه‌تون رو بفرستید کلاس قرآن. هر وقت که گناه زیاد میشه، خدا میخواد عذاب بکنه اهل شهری را، نگاه میکنه به بچه هایی که میرن کلاس قرآن، به خاطر اونا و به خاطر پیرمردایی که میرن نماز جماعت، میگه عذابشون نکنید. قرآن یاد گرفتن برای بچه ها مثل نان شب واجب است، از نان شب واجب تر است. چرا بچه هاتون را قرآن یاد نمیدید؟ چرا بچه هاتون را بابا، نه برای خودشون فقط، وقتی میرن تو کلاس میشینن معلم شروع میکنه قرآن یاد دادن، خدا که میبیند میگه به این شهر رحم کنید، اینا بچه هاشون قرآن دارن میخونن. بعد بچه را فرستاده کلاس موسیقی، آمده میگه روانشناس بهم گفته اعصابش هم ریخته. برای او هزینه هم میدهد، بچه هم اعصابش هم ریخته برمیگردونه خونه. برای قرآن خرج نمی کند، وقت نمی گذارد. برای منی که طلبه هستم نگویم زشت است، برای شماها هم این که دنبال نکنید که اجرایی بشود. امور مساجد برای تابستان کارش را شروع کرده، امروز هم مسئول محترم امور مساجد فرمودن ما برای تابستان میخواییم مساجدمون حلقه برای بچه ها باشه، آموزش قرآن. خوشا به حال اونایی که بچه هاشون را میفرستن برای آموزش قرآن. از همین حالا تصمیم بگیرید. من نمیگم بچه نیاز داره هر یه ساعتی هم بازی کنه چی، اونم برنامه ریزی براش بشود. باید هم مدیر مسجد به فکر حال خوش بچه ها باشد، اما قرآن را هم یادشون بدید. به یه بچه گفتم بابا تو هی هر روز میومد میگفت نمیدونم امروز دستم اینجور شده، پام اینجور شده. گفتم صبح که میری بیرون یه انا انزلنا بخون، یه انا انزلنا یاد بچه‌تون بدید. این چجوریه که میشه 15 سالش 20 سالش میگی انا انزلنا بخون، میگه بلد نیستم. اینا زشته برای جامعه ما. حدیث دیگری که در خطبه شریف متقین در نهج البلاغه هست، حضرت می‌فرماید اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم. به امیر المومنین عرض کردن آقا آدم های متقی چجوری هستن؟ اون خطبه متقین را ایراد فرمود. یکی از جمله هاش اینه، میگه شب که میشود اینا که با تقوا هستن ایستادن در درگاه الهی برای عبادت. این شبهای قدر پیش رو داریم، واقعا قدر بدونیم، دست کم این شبها را از خدا بخواهیم، توفیق پیدا بکنیم، ما هم وایسیم یه چند رکعتی نماز بخونیم. بعد نماز اینجوری یرتلون اجزاء القرآن، قرآن میخونن در نمازشون. جناب شیخ بهائی اعلی الله مقامه الشریف یک کتاب دعایی داره، مفتاح الفلاح. در کتاب مفتاح الفلاح فرموده که در نماز شب سور طوال بخونن، مثلا سوره بقره بخونن. آدم خجالت میکشه، بنده خودمم وقتی میخوام بگم، ولی ببینید اینجوری بودن. این 8 رکعت نماز شبشون وایستاده داره قرآن میخونه، سور طوال را گفته بخواند. ما از یه سوره مثلا قل هو الله که میخواییم بخونیم چقدر حالا به خودمون هی چه میکنیم، سور طوال را گفته در نماز شب، جناب شیخ بهایی گفته در مفتاح الفلاح بخواند. این یرتلون اجزاء القرآن یحزنون بهی انفسهم، اینا قرآن میخونن، به یه آیه میرسن نقل بهشته، میگه خدایا میشه منو بهشتی کنی، به یه آیه میرسه نقل جهنم، میگه خدایا پناه میبرم به تو، نکنه من جهنمی بشم. این حال قرآن خوندنهای شیعیان علی و افراد با تقوا هست. جناب نوف بکالی از اصحاب خصوصی امیر المؤمنین بوده، میگه که یه شب در خدمت حضرت بودم، نگاش میکردم، من که خوابیده بودم نگاه میکردم ببینم علی چه حالی داره، دل شب علی، امشب شب ضربت خوردن امیر المؤمنین. میگه که دیدم آقا تمام طول شب را وایساده داره نماز میخواند، هر از یه مقداری که نماز میخونه میره بیرون یه نگاهی به آسمون میندازه دوباره برمیگرده داخل. بعد میگه میشنیدم که داره قرآن میخواند، قرآن میخواند، قرآن میخواند. بعد از یه چند ساعتی که گذشت آمد نزدیک من، فرمود که یا نوف اراقد انت ام نبهان، نوف خوابی یا بیداری؟ امشب که شب 19 هست دلمون میخواد دست کم یه شب به یاد علی، به یاد مناجات های دل شب علی ابن ابی طالب بیدار باشه. آقا همه شبهای زندگیش اینجوری بود. اراقد انت ام نبهان، خوابی یا بیداری؟ میگه که برگشتم گفتم آقا من راستش بیدارم، دارم نگاهی شما میکنم ببینم چه حالیه که شما داری. فرمود یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا، ای نوف خوش به حال اونهایی که در دنیا زاهد بودن، چشمشون به این جیفه دنیا نبود، و راغبین فی الاخره، اونهایی که در آخرت و به دنیای دیگر رغبتی داشتند و دلشون میخواست خونه بهشتشون آباد بشه. از اصحاب امیرالمومنین جناب ابوذر هست. میدونید وقتی تبعید شد نقل شده است در بدرقه ابوذر امیرالمومنین شرکت کرد، به بچه هاش میگفت این عموتون هست، ابوذر این شرف را پیدا کرد، این عموی شما هست، تبعیدش کرد. آمدن تو خونش خیمه چیزی حالا داشت، یا مثلا چپری چیزی، نگاه کردن گفتن که شما چرا هیچ تو خونت نیست. اینا بودن که زهد اینا را امیرالمومنین میگه، ما کجا، این حرف ها کجا. فرمود که ما یه خانه دیگری داریم، وسائلمون را فرستادیم برای اونجا، خونه بهشتش را میگفت. طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره اولئک الذین اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا. اینا یه زندگی ساده ای دارن، چیزی از دنیا برای خودشون نمیخوان، عطرشون آب هست. این را در اون خطبه متقین هم فرموده است، برای عطر زدن هم حتی اینا بدنشون را که با آب شستشو میدن میگن دیگه عطر نمیخواد، بوی ناپسندی نمیدهی، آب عطرشون هست. این قدر ساده زندگی میکنند. کجا اینها و کجا ما؟ بعد همش میگیم آقا امام زمان بیاد، قربان امام زمان برم. خب نگاه به من میکنه، میگه که خیلی فاصله داری. این شب 19 ما به اعتبار خود امیرالمومنین این حرفا را میزنیم، و الا خجل هستیم هممون، هممون باید خجل باشیم. این میگه آقا ویلا درست کرده است. او شب یه نفر به من میگفت نمیدونم 100 میلیارد قیمت ویلا است، خانش هم همینطور، ماشینش هم همونطور. بعد میگه حالا به فقیرم برس. میگه فقیر با من چه؟ به نیازمندم برس. میگه نیازمند با من چه؟ بچه هم همیشه دو قرط و نیمش بازی باقی است و طلبکار که آقا وایسو ببینم دارد چه میشود؟ فرمود اینها قرآن دسارشون هست، دعا شعارشون هست. یعنی وقتی نگاه میکنی خوش به حال نیکان و خوبانی که اقتدای به امیرالمومنین کردن، یا قرآن داره میخونه یا داره دعا میکنه. این حال اینها هست. بعد فرمود این جمله آخر را عرض کنم صحبتم تمام توی این خطبه، ان الله عز وجل اوحا الى عیسی. امیرالمومنین فرمود خدا وحی فرمود به حضرت عیسی مسیح علیه السلام، قل للملأ من بنی اسرائیل لا يدخلوا بيوتا من بيوتي الا بقلوب طاهره و ابصار خاشعه و اکف نقیه. خدا به حضرت عیسی فرمود به مردمی که میخوان بیان تو خانه های من، امشب همه سعی میکنیم بریم در خانه های ذکر و دعا و مساجد و اینها، به اینا بگو وارد نشن الا اینکه 3 کار کرده باشن. 1 دل را پاک کرده باشم. دل را پاک کنیم از کینه. امشب میخوایم بریم مسجد برای دعا، خیلی از این دعواها و اختلافاتی که داریم هیچ ریشه ای نداره، بگو بخشیدمش برای خدا. اول دل را، 7 آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. اگه میخوای قرآن بخونی، دعا بخونی، قرآن رو سر بگیری، اول بگو خدایا بخشید. خدایا هر کس که یه جوری حالا بین من و اون حرفی بود، من بخشیدم. حلال بودی به طلبیم از هم دیگه، بگیم شما ببخشید. بالاخره انسان است، امکان داره خطا کرده باشد. اول این فرمود اگه میخواید بیاید مسجد، اول دلتون را پاک کنید. دوم فرمود چشمها را خاشع کنید. اگه کسی ترس جهنم افتاده باشه توی دلش، چشمش پایین فکر خودشه، هی سر تو کار دیگران نمیگیرد، سر تو کار دیگران نمیگیرد. و ابصار خاشعه، بعد فرمود و اکف نقیه، دستتون از این که به مال حرام آلوده شده باشه پاک کنید. این که مال دیگران توی مال ما قاطی شده باشد، خدا گفته نیایید، برای که استجابت نمیشه دعاتون. پاک کنیم خودمون رو. هی میگه میخوام برم دعا کنم، دعا میخوای مستجاب بشود؟ خدا به حضرت عیسی گفته بگو دستت از مال غیر بکش بیرون. تصرف در اموال دیگران، گرفتن به ناحق پول از دیگران، بابا یه کار کوچکی میخواد انجام بدهد، چند برابر چیزی که حقشه داره میگیرد. این بعدش هم میگه بریم دعا کنیم، خب دعا مستجاب نمیشود. یه موقعی یه سید بزرگواری در منطقه ما بود، این دعاش مستجاب میشد. واقعا معتقد بودن مردم که این دعاش، میرفتن در خونش برای دعا. اون دوره رضاخانی آمده بودن، این پست اشعاری گذاشته بودن، یه پستایی بود میگذاشتن، پول میگرفتن به زور از من. رفته بودن در خونه این سید که سید دعا کن، گفته بود دیگه دعا مستجاب نمیشه، برای که این را گرفتن، هی تو پول مردم تاب خورد، تا منم یه جوری گرفتار شده دیگه مستجاب نمیشه. گفتن پاک باشه پولها، به ناحق. آقا میخواد بنویسد نمیدونم یه قبضی را، خب میبینیم مواردش را بی خودی نوشته است، همین پول میره قاطی همه پول ها میشه دیگه، میره تو بانک. نکنیم. از این کارا نکنیم. خدا فرموده بگو در خونه من نیان، اول برن این کاراشون رو درست کنن. فإنی غیر مستجیب لأحد منکم دعوه ولأحد من خلقی قبله مظلمه. خدا فرموده که من استجابت نمی کنم دعای کسی که مظالم خلق گردنش هست. انشاءالله هممون، بنده خودم را میگم، اول تعارف نداریم با خودمون، نباید هی قیافه بگیرد کسی. غیر از معصومین همه باید به فکر خودشون باشن. در آستانه این شبهای قدر بشینیم حساب کنیم، اگر چیزی از کسی پیش ما هست بهش برگردونیم. خوشا به حال اونایی که این شبهای قدر میگه اولش من خمس و زکات و وجوهات شرعیم را حساب میکنم، بعد میرم مجلس دعا. دفترش را گذاشته برای شب قدر، برای که پاک برود. أسمن الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين بحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل عليهم صلاة نومية زاكية اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصري واخذل خاذلي اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على احمد ابن موسى الكاظم سيد السادات الاعظم، وصل على محمد ابن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين ابن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. اوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم امركم وإصلاح ذات بينكم، وأستغفر الله لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم چند مطلب هست که خدمت شما عرض می کنم. اول، همینطوری که در خطبه اول هم اشاره کردم، امشب شب ضربت خوردن حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است و دوشنبه 21 ماه مبارک رمضان هم روز شهادت اون حضرت که همه جهان در مصیبت و بلایی که صوت عدالت انسانی از کف رفت. این تعبیر را میگویم برای اینکه بعضی از افرادی که میخواهند فتنه کنند، مثلا قومیت عربی و غیر عربی و اینها را مطرح میکنند، یک مسیحی برمیگردد میگوید صدای عدالت از حلقوم علی شنیده شد و بس. صوت العدالت الانسانیه است. همه بشریت عزادار علی است. تمامی جهان، ذرات آسمان و زمین، اونها عزادارند. انسانها هم اگه از انسانیت بویی برده باشند عزادارند. بله، یک کسانی هستند که یکیشون شد خود قاتل امیرالمومنین، اون ملعون از خدا بی خبر، اشق الاخرین. این شقی تر از این، بدبخت تر از این پیدا نمی شود که بشریت را از نفس قدسی علی محروم کرد. اینا بودند و هستند، اما اون که انسان است، اون که میفهمد انسانیت یعنی چه، وقتی نام علی را براش میبری تواضع میکند، گردن خم میکند، میگه آقا این بوده، انسان واقعی این بوده، انسان کامل این آقا بوده است. خب شهادت امام اولمون را پیشا پیش به محضر مقدس آقامون امام زمان تسلیت عرض میکنیم، به محضر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و به محضر همه بزرگان و فرهیختگان و همه مردمی که علی را دوست می‌دارند و عشق می‌ورزند. روز شهادت امیرالمؤمنین 21 ماه رمضان امسال مصادف است با روز طبیعت، 13 فروردین است. مسلماً اون کسی که احساس میکند پدر از دست داده است، روز طبیعت هم باشد به تفرج نمیرود. من میخوام عرض کنم نه تنها مسلمانان، تجاربی که ما داریم در این شهر، غیر مسلمانانش هم در این طور مواقع همراهی با مسلمانان میکنند. تجربه داریم، حالا وقت ندارم من بخوام تجاربش را بگم، ولی مکرر ما تجربه کردیم. این مصیبت بزرگ است. فرمود اسم من در کتابهای یهود ایلیا هست. اونا میدونن که یه آقا شهید شده است. همراهی میکنند. اگر کسی حالا هیچ مرامی ندارد، ما که با اینهایی که هیچ مرامی ندارند حرفی نداریم، چه بگوییم؟ اونا نمیفهمند. اما اگه کسی اهل مرام است، میداند که روز 21 ماه رمضان روز تفریح و تفرج نیست. خب فرصت جبرانش هم هست. یک هفته تقریبا 8-9 روز بعدش تعطیلات عید فطر هست. ما با تفرج اگه درش گناه نشود، نه اینکه مخالف نیستیم، اصل این کتاب گلستان سعدی ما با یه تفرج شروع شده است، به این اوج رسیده است، عیبی ندارد. برنامه ریزی میکنن و در تعطیلات عید فطر که تقریبا 3 روز تعطیلات هست، تفریح و تفرج و بیرون رفتن هم تقریبا هم اول اردیبهشت، ماه جلالی هم میشه، آخر فروردین هست و اول اردیبهشت بهترین فصل برای تفرج است. مؤمنین اینجوری عمل میکردن. این مال حالا نیست، ما یه بار نیست که اینطور تصادف ها شده است، تقارن دوتا مناسبت شده است. ما همیشه میدانستیم چه بکنیم، حالا میدونیم چه بکنیم. اونایی هم که نمیدانند تعمد دارن که ندانند، باید دیگه حالا اونهایی که مسئول هستن برنامه ریزی های مناسب داشته باشن. حد که حرمت نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین انشاءالله در هیچ فضایی انجام نمی شود. نکته دیگری که عرض می کنم برای شبهای قدر، این روز جمعه، این ساعت خصوصا موقع نماز، دعا کنید برای همه مؤمنین و برای خودمون که خدایا توفیق درک شبهای قدر به ما عنایت بفرما. اون ساعتی که آقامون امام زمان میهماندار ملائکه آسمان هست، ما را هم مورد عنایت و توجه امام زمان قرار بده. اما نکته دیگری که خب امروز هم به مناسبت برنامه های پیش از اذان اجرا شد، روز 12 فروردین هست که روز عیدیست برای مسلمانان و خصوصا مردم ایران، برای اینکه روز جمهوری اسلامی است و روزی هست که رأی مردم به جمهوری اسلامی تثبیت شد و از این جهت برای ما یک روز بسیار بسیار ارزشمند است. گرامی می‌داریم خاطره اون روزهای مقدس را که امام فرمود جزء ایام الله بودند و مردم ما به پا خواستند برای اینکه دین را و اسلام را به میدان اقدام و عمل اجتماعی بیارند. و از این جهت به حمدالله ما 45 سال گذشته توفیقات زیادی داشته ایم، گرچه در یه جاهایی هم هنوز خیلی کار زمین مونده داریم، اما کار بزرگ است. ما خواسته ایم که دین اجرا بشود و زمینه برای ظهور فراهم بشه. این هدف گذاری خیلی کار میبرد و وای به حال اون کسانی که به این هدف مقدس خیانت میکنند. خدا میداند که اینها روز قیامت چه خواهند کشید. جرم و جنایت و حق مردم خوردن و ناراضی کردن مردم و و و امثال اینها که یک تومار بلند می شود، اینا را ما بایستی حواسمون باشد. امروز گناهش خیلی سنگین تر از قبل از انقلاب هست، برای اینکه اون موقع به اسم طاغوت نوشته می شد، امروز خدای نکرده ممکنه گردنگیر مؤمنین بشود. به هیچ وجه ما نباید اجازه به چنین چیزهایی بدیم. و سخن پایانی ما 15 فروردین، امروز 10 هست، میشه 180 روز مقاومت مردم غزه. 180 روز یه جمعیت کوچک 2 میلیونی در یه باریکه‌ای در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی که مدعی بود قوی ترین ارتش دنیاست. اینا در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل همه کشورهای عربی از این طرف حمله کردن و وسط لشکر اسرائیل بود. 6 روز گفتن ما پیروز شدیم و پیروز شده. الان 180 روز هست، هیچ غلطی نتونستن بکنن. چه تفاوتی رخ داده برادرها، خواهرها؟ این تفاوت را، تفاوت این هست که اون روز حرفشون ناسیونالیزم عربی بود. هی میگفتن ما عربها، ما عربها، ما عربها. عربها هیچ کاری نتوانستند بکنند. امروز رئیس جهاد اسلامی فلسطین که میاد پیش رئیس جمهور شما میگه در و خدمت رهبر معظم رسیده برای عرض ادب، میگه اون چه در فلسطین دارد رخ میدهد اقتباس از انقلاب عاشورای ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه. امروز اینا به عربیت تکیه نکردند، به منطق ابی عبدالله الحسین متوسل شدند. امروز 180 روز استقامت می آورد. اون روز 6 روزه همه کشورهاشون، همه کشورها از مصر و اردن و سوریه و اینا همشون بودن، همشون شکست خورده برگشتن. اسرائیل گفت این منطق امام حسین است، منطق پیروزی است. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ما یکی از 2 چیز بیشتر نداریم، یا شهادت یا پیروزی. خب ما بار دیگری تنفر خودمون را از رفتارهای غیر انسانی رژیم صهیونیستی اعلام میکنیم و بعد از نماز هم براءت خودمون را انشاءالله اعلام خواهیم کرد و آماده میشیم برای هفته آینده. هفته آینده که روز قدس هست و باید همه جهان در حمایت از مظلومان فلسطین بیان به میدان. و امروز الحمدلله منطق حسینی خودش را نشون داده است، تا شورای امنیت هم به نفع فلسطینی ها شد و آمریکایی که این همه حمایت از اسرائیل میکرد این دفعه نتونست حمایت کنه، رأی ممتنع داد. حسمنا الله تعالى وإياكم بالتقوى وجعل لنا ولكم الآخرة خيرا من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.